سلام، من نرگسم و شما دارید به بامیکان گوش میدید. از اونجایی که قسمت قبلی درباره شهر قلقله بود و من اومدم یک روش دیگه ای رو برای لحن بیانم استفاده کردم و یک ذره خودمونی تر باهاتون حرف زدم و داستان رو به صورت محاوره ای براتون توضیح دادم، خیلی فیدبک خوبی ازتون دریافت کردم. خیلی دستتون درد نکنه از انرژی هایی که به من دادید. فکر نمی کردم واقعا که این لحن رو بپسندید، ولی خیلیاتون گفتید که قلقله خیلی بهتر از قسمت های قبلی بود و از اونجایی که فکر می کنم بعد از چندین قسمت بالاخره من با شنونده های خودم و شما دوست هستیم، پس من قراره این قسمت رو و قسمت های آینده رو با لحن خودمونی تر و دوستانه تر بیان کنم، حس نزدیکتری به هم دیگه داشته باشیم، با میان و با هم دیگه بشنویم. و خبر خوب این که من با یه دوست دیگه‌ای به نام خانم نادیا حیدری قراره از این به بعد پادکست رو ادامه بدیم. از صدای ایشون و لحن بیان ایشون هم حسابی استفاده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید. این قسمت قراره درباره ضحاک و شهر ضحاک که البته به گویش محلی ضحاک هم گفته میشه حرف بزنیم. در شرق بامیان آثاری از یک دژ کهن بر جای مونده که به شهر ضحاک یا شهر ضحاک معروفه. این شهر بر فراز تپه‌ای به ارتفاع 100 تا 150 متر توی موقعیت مهم و استراتژیکی بین سه‌راهی بامیان، کالو و شیبر واقع شده. به خاطر خاک سرخی که داره به شهر سرخ هم معروفه. از مهمترین آثار باستانی بامیان به شمار میاد و علاوه بر عظمت ظاهری و فیزیکی که داره توی ذهنیات و باورهای مردم جایگاه خیلی عمیقی داره. این شهر به اسم کسیه که در گذشته فرد بلندپایه‌ای بوده. تقریبا هممون دیگه ضحاک ماردوشو میشناسیم و داستانشو توی کوچیکیمون شنیدیم. ضحاکی که هزاران سال بر جهان حکومت کرده. شهر ضحاک روی تپه‌ای ساخته شده که شیب اطرافش کاملا عمودیه و تقریبا مثل یه پرتگاهه. بالا رفتن از این تپه فقط از راهی که براش در نظر گرفته شده یا ساخته شده امکان داره که حتی این راه هم از بالا تا پایین با برج‌های نگهبانی محافظت میشه. خود قلعه ضحاک از دو تا قسمت تشکیل شده. قسمت تحتانی که پایین قسمت پایین قلعه رو تشکیل میده و قسمت فوقانی که بالای قلعه. قسمت تحتانی وسیع‌تر و بزرگتره و بیشترین و مهمترین بناهای تاریخی این قلعه هم توی این قسمت قرار داره. ولی قسمت فوقانی به خاطر اینکه مرتفعه به نظر میرسه که مهمتر باشه، ولی اینطور نیست. به خاطر اینکه بنای مهمی توی این قسمت به چشم نمیخوره. بعضی ها به قسمت فوقانی شاهنشین هم میگن، ولی همونطور که گفتیم بیشتر بناهای زیبا و راه های تو در تو تو قسمت تحتانی یا زیرین هستش. به خاطر همین فکر میکنیم که دربار تو قسمت تحتانی وجود داشته. البته قضاوت دقیقی نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه هرچی نباشه 2000 سال از عمر این قلعه میگذره و حتما این قلعه دچار تغییرات خیلی زیادی شده. به خاطر اینکه این قسمت گفتیم که این موضع استراتژیک و مهمی بوده، توی سالهای متفاوت و گذشته خیلی توجه مدعیان محلی یا حتی جهانگشایان بزرگی مثل چنگیز خان رو به خودش جلب کرده بوده، که تو قسمت قبلی گفتم که چنگیز خان برای به دست آوردن این قلعه نوه عزیز کرده خودش که خیلی دوست داشت موتیجن رو از دست میده. این قلعه خیلی از نظر امنیتی دژ تسخیر ناپذیری به حساب می اومده، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه روی تپه قرار داشته، توسط برج و باروی محکم و دیوارهای زیادی هم احاطه شده بوده. بقایای دیوارهای عریضی که مثل حصار دور قلعه وجود داشتن نشون میده که این قلعه امنیت بالایی داشته. دیوارهایی که تو قسمتی که شیب تپه ملایم تره و احتمال میره که دشمن بتونه از این قسمت ها وارد قلعه بشه، دیوارها توی این قسمت ها محکم تر بوده، مثل جهات غربی یا جنوبی تپه. اما این قلعه از نظر معماری هم خیلی قابل توجه هستش، به خاطر اینکه اتاقا با مهندسی دقیقی ساخته شدن و توسط دالان‌های منظمی به همدیگه راه دارن. ارتفاع دیوارها 6 تا 10 متر بوده که با سقف گنبدی هم پوشونده شده بوده. بعضی از اتاقها دو طبقه بودن و با توجه به تکه چوب‌هایی که از اون موقع به جا مونده میشه گفتش که سقف طبقه اول چوبی بوده. عرض دیوارها تو موقعیت‌های مختلفی تغییر می‌کرده، اما دیوارهای اصلی تقریباً 2 تا 3 متر عرض داشتن. مصالح به کار رفته توی این قلعه از سنگ و خشت خام و گل بوده. استحکام خشت‌ها انقدر بالا و محکم بوده که تونسته این همه سال و سده‌ها رو پشت سر بگذرونه و هنوز هم ازشون بقایا و آثاری مونده باشه. جالب این که پشت هر خشت نقش انگشتان خشت‌زن به صورت 4 تا شیار طولانی دیده میشه که به نظر میرسه بر این نشونه مرغوبیت کالا و اون خشت به حساب میومده. بخش قابل توجهی از خشتهایی که تو بناهای قلعه ضحاک به کار رفته شده از خاک سفید رنگه که با خاک سرخ رنگ تپه همخوانی نداره، که این نشون میده خاک خود خشت ها از جای دیگه ای اومده بوده. سطح داخلی دیوارها کاهگل شده و اکثرا کاهگل ها فرو ریخته یا شسته شده. خیلی از سقف ها فرو ریختن و برف و بارون به داخل اومده و کاهگل ها را از بین برده. اما مسئله ای که خیلی مورد توجه کارشناسا واقع شده مسئله تامین آب این قلعه بوده، به خاطر اینکه این قلعه توی قسمت خیلی بالایی و ارتفاع بالایی ساخته شده بوده، حتما مشکل تأمین آب وجود داشته. بعضی قلعه ها سیستم آبرسانیشون طوری تعریف میشه از طریق مردم محلی که به نظر افسانه میرسه. مثلا میگن که آب 40 برج رو فرهاد از ارتفاعات کوه بابا با کندن یک جوی طولانی تو دل کوه تامین می‌کرده. اما برای سیستم آبرسانی قلعه ضحاک نه اثری به چشم می‌خوره و نه حتی افسانه‌ای در این مورد گفته شده. البته تو وسط قلعه تونلی که به زیر زمین راه داشته باشه وجود داره. تونل به شکل مارپیچ هستش و با پله به حوضی میرسه که پر آب بوده. آب این حوض هم احتمالاً از 2 تا رودخونه‌ای که توی دو ضلع شمالی و غربی جاریه تأمین میشده و توسط لوله‌های سفالی به اون حوض منتقل میشده. به این لوله های سفاری به اصطلاح محلی آبدزد میگن که بیشتر توی زمان محاصره و جنگ کاربرد داشته. اما شهر ضحاک تو عالم افسانه ها شهر دیگه‌ایه. شهریست عظیم با پادشاهی اژدهامانند که بر جهان حکمرانی میکرده. قصری شکوهمند با غلامان زرین کمر و کنیزکان ماهرو و لشکر همیشه آماده پیکار. فقط توی آشپزخونه قلعه ضحاک 10,000 نفر کار میکردن و 4 باغی وجود داشته که بوی گلها مشام رو معطر میساخته و نوای پرندگان گوشها را مینواخته. درختان آسمانسای سرو و صنوبر و اشجار پر از تمام میوه‌های عالم برپای ایستاده بودند. یه افسانه‌ای هست که میگه یه درختی وجود داشته که ارتفاعش از بقیه درخت‌ها و حتی از قامت کوه‌ها هم بلندتر بوده، که بر نوک بلندترین شاخه این درخت گوهر شب چراغ وجود داشته که تمام شهر رو توی شب روشن می‌کرده و از نوری که ازش می‌تابیده کل شهر روشن می‌شده. این که این قلعه توسط چه کسی و یا حتی در چه زمانی ساخته شده اطلاعات دقیقی در این مورد وجود نداره. البته حدس می‌زنن که زمان ساخت این قلعه قبل از ساختن بت‌ها بوده و تقریبا عمری 2,000 ساله داره. اما مردم محلی توی این مبالغه دارن و میگن که عمر شهر ضحاک حتی به 6,000 سال هم میرسه. سال هاست که این قلعه متروکه و مخروبه و بیشتر به نظر آثار باستانی بهش توجه میشه، اما به خاطر موقعیت استراتژیکی که توی این منطقه داره در زمان جنگ دژ یه موضع خیلی حساس نظامی بوده. درگیری‌های زیادی که توی این منطقه رخ داده باعث شده که صدمات خیلی زیادی به این قلعه وارد بشه و دیوارها و خانه‌هایی که ارزش تاریخی و باستانی فوق‌العاده‌ای دارن به عنوان سنگر استفاده بشن. برای مثال برای بالا بردن سلاح‌های سنگینی مثل تانک و یا ضد هوایی هر جایی رو که لازم می‌دیدن خراب می‌کردن و یا برای استقرار خمپاره‌ها و ضد هوایی‌ها و کندن سنگر زمین رو سوراخ می‌کردن. با اینکه سال‌ها از پایان جنگ توی این منطقه می‌گذره اما هنوز آثار جنگ توی این قلعه دیده میشه. هنوز پوکه مرمی ها و تکه پاره های آهن تو نقاط مختلف این قلعه دیده میشه و بدتر از همه این که جوری که سربازان اون دوره نقل میکنن و تعریف میکنن آثار عتیقه زیادی توی دوران جنگ از این منطقه به دست اومده بوده که چون کسی اهمیت و ارزش اونها رو نمیفهمیده اونا رو نابود میکرده. چند نفر از نظامیان منطقه نقل می‌کنند که توی این جنگ ورق‌های مکتوبی از پوست رو پیدا کرده بودند که به خطی نوشته شده بوده که اونها نمی‌فهمیدن و براشون ناآشنا بوده. اونها به خاطر اینکه اهمیت و ارزش این چیزو نمی‌دونستن اونو در آتش می‌اندازن تا حداقل برای لحظه‌ای اتاقشون رو گرم بکنن. حالا اونا افسوس میخورن که اگه اون ورق پوستی رو نگه داشته بودن چه بهایی پیدا میکردن. براستی اگه واقعا اون پوست نمیسوخت چه رازهایی از این قلعه حتی خود بامیان کشف میشد.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر. به تکان ستاره ها را که ستاره های این شهر همه یاد گار زخمن همه یاد گار زنجیر همه یاد گار زخمن همه یاد گار زنجیر.
و اما درباره خود ضحاک، مطمئنا خیلیاتون داستان ضحاک ماردوش رو میدونید و از بچگی براتون تعریف شده که یکی از شخصیت‌های منفی اسطوره‌ای بوده که توی اوستا به اژدهاک یا توی متون کهن فارسی به پادشاه ماردوش معروفه. توی شاهنامه اومده که ضحاک پسر مرداس بوده. مرداس هم یکی از پادشاهان نیکوکار و عادل زمانه خودش بوده که به دست خود ضحاک پسرش به قتل میرسه. ضحاک بعد از پدرش بر تخت پادشاهی مینشینه و گول ابلیس رو میخوره و وقتی ابلیس و شیطان بر شانه های اون بوسه میزنه، از جای بوسه های اون دوتا مار وحشتناک در میان که برای اینکه درد و رنجی که به ضحاک وارد میشده کم بشه، مجبور بوده که حداقل دوتا مغز رو هر روزه به مارها بده که اونها بخورن، که هر روز جوانان زیادی رو میکشتن و مغز اونها رو خوراک مارهای روی دوش ضحاک میکردن. مردم هم طاقتشون تاق شده بوده و از این وضعیت که هر روز جوانانشون توسط ضحاک کشته بشه خسته میشدن. کاوه آهنگر که 18 تا از پسراش رو توی این راه از دست داده بوده، آخرش برای آخرین پسرش برپا میخیزه و با مردم قیام میکنه و میرن پیش فریدون و از اون کمک میخوان. فریدون هم برمیگرده ضحاک رو شکست میده ولی اونو نمیکشه، چون میگن که اگر کشته بشه از بدن شوم اون نمیدونم جانوران موذی مثل مار و گژدم و خزندگان زهراگین بیرون میومده و کل زمین رو پر میکرده. به خاطر همین فریدون اون رو به قله دماوند میبره و بین زمین و آسمان تا ابد اون رو به بند میکشه. اما یه سری باورهای محلی یا افسانه‌های محلی به غیر از شاهنامه در این مورد وجود داره که ادامه‌ش رو دوست عزیزم نادیا براتون تعریف می‌کنه.
ضحاک در افسانه‌های محلی. اونچه که تو روایت محلی از ضحاک نقل میشه چیزی شبیه روایت مکتوبیه که پیش از این خلاصه ای از اونها گفته شد، اما تفاوت‌های جالبی هم وجود داره که ناشی از شرایط اقلیمی و فرهنگی گویندگانشه. قاعدتاً افسانه ها در هر سرزمینی رنگ و بوی همون سرزمین رو میگیره. افسانه ضحاک هم در بامیان بومی شده و متناسب با وضعیت اقلیمی سازندگان یا گویندگانش عینیت پیدا کرده. مثلا شهر ضحاک دقیقاً همین قلعه سرخ رنگ در شش پل بامیانه، نه جایی در بابل. کاوه آهنگر چنان که در شاهنامه اومده از اصفهان نیست، بلکه از دره آهنگران بامیانه، جایی که فریدون در اون بزرگ شد، قاریه در یکی از دره های شیدان که به نام قار فریدون یاد میشه. جایی که ضحاک در بند کشیده شده نه در البرز کوه که در قار پایموری دره کالوه. تمام اون چه که در افسانه ضحاک گفته میشه ما به ازای عینی در محدوده جغرافیایی بامیان داره. تفاوت عمده دیگه‌ای که در اصل ماجراست اینه که ضحاک به دست کاوه از پادر میاد. در شاهنامه این فریدونه که به ضحاک غالب میشه و با گرز گاف چهرش به اون یورش میبره تا اونو بکشه. اما در روایت محلی بامیان کاوه که آهنگره با پتک آهنگریش به فرق ضحاک میکوبه و مغز اون رو متلاشی میکنه. بعد خبر مرگش رو اعلام میکنه و مردم رو به حمایت از فریدون دعوت میکنه. اون موقع است که فریدون با حمایت مردم حکومت ضحاک رو ساقط میکنه. همچنین تو شاهنامه و متون پهلوی ضحاک کشته نمیشه، بلکه در کوه دماوند به بند کشیده میشه. ولی در اکثر روایت محلی ضحاک از ضرب پتک یا دوکه آهنگر کشته میشه. البته بعضی از روایات محلی اشاره به این داره که اون نمرده و در غار پایموری توسط فریدون به چارمیخ کشیده شده. بعضی هم جنبه مذهبی به قضیه میدن و معتقدن که ضحاک رو حضرت علی در غار پایموری در بند کرده که تا روز قیامت همونجاست. در بعضی از روایات محلی از ضحاک چهره مثبت ترسیم میشه، چنان که وقتی دو مرد نیکسرشت بر سر مالکیت کوزه زری اختلاف پیدا کردند، ضحاک حکم ناعادلانه رو نپذیرفت و در نتیجه طرفداری اون از عدالت درختی رویید که میوه‌اش گوهر شب‌چراغ بود.
نگینه آسیا و قلبی افغان، نگینه آسیا و قلبی افغان، عجایب دلپذیر از شهر بامیان، عجایب دلپذیر از شهر بامیان، عجایب دلپذیر از شهر بامیان. بنازم سنسال و شهمامش را، بنازم سنسال و شهمامش را، بنازم هیبت و بنده پنیران، بنازم هیبت و بنده پنیران، بنازم هیبت و بنده پنیران. بنازم پارک ملی وطن را، بنازم پارک ملی وطن را، کی دارد معجزه اشای مردان، کی دارد معجزه اشای مردان، کی دارد معجزه اشای مردان. بنازم پنجه و ملکی یک اولن، بنازم پنجه و ملکی یک اولن، بنازم دلبران ملک سیغان، بنازم دلبران ملک سیغان، بنازم دلبران ملک سیغان. رسان پیمان پیامی صلح و دوستی، رسان پیمان پیامی صلح و دوستی، زی غربت در وطن نزدی عزیزان، زی غربت در وطن نزدی عزیزان، زی غربت در وطن نزدی عزیزان. زی غربت در وطن نزدی عزیز،